آخر تعزیه. سال دمپختکی بود یا شاید سال بعد از دمپختکی که سر و کله اول در محله پارک پیدا شد و دکون خالی رو که 3 باب پایین تر از بقالی اول کوسه بود خرید و سبزی فروشی و میوه فروشی باز کرد. کلبول آدم نسبتاً تنومندی بود که قبای کرباس آبی می پوشید و روی کمر شال سفید می بست. موهای پاشن نخاب جوگندمی شوهنا می زاشت و کلش با موهای سرخ و سیاش این کماجنون مسی دود زده بود. پای راستش تا مچ بیشتر نداشت و استخون خشکیده مچ به یه قوطی آهن سفید ختم می شد. قوطی آهن سفید یک استوانه فلزی بود و مچ پای کلبول که این درخت موی سوخته بود توش فرو رفته بود. کهنه و مچپیچی که دور این پا می بست تا قالب قوطی بشه مثل دخیلی که به درخت بسته باشن از کنار قوطی بیرون زده بود و نخی که قوطی رو به ساق وصل می کرد مثل ساقه پیچک به مچ می پیچید و بالا می رفت و معلوم نبود به کجا ختم می شه. هیئت کلبول از دقیقه اول نظر بچه های محله پارک امین دوله رو گرفت. سنجاق کردن چادر زنا جلوی نونوایی و قصابی دیگه کهنه شده بود و از وقتی هم که حسن سیلاخوری دست به سیخ نونوایی پایین مرد، بچه های محله پارک جز حالو اسماعیل و ابوالکوسه کسی رو نداشتن که سر به سرش بذارن. حالو اسماعیل خوب می شد اذیت کرد، مخصوصا از موقعی که چشماش نمی دید و دائم تو کوچه ها پلاس بود. چو انداخته بودن که هر کس به حالو اسماعیل انگوش برسونه زلزله میاد. اسمش شده بود حالو زلزله و بچه ها دائم دورش میکردن تا این مطلب رو امتحان کنن. تا وقتی حالو تو سنگکی روبروی پارک بوته گذار بود فقط موقع رفتن سر کار و برگشتن دم چک بچه ها میافتاد و بچه ها فرصت انگولک کردنش رو داشتن. ولی از وقتی که چشماش از بوته گذاری آتیشگز شده بود و تو خیابونا کهنه چینی میکرد بیشتر دم پر بچه های محل بود. حالو بچه ها رو تا به نیم متریش نمی رسیدن نمی دید و وقتی می دید دیگه بر این که فرار کنه دیر شده بود. اگه برخوردش با بچه ها نزدیک خونه ننه تقی بیوه ملا علی بود به دالون اون خونه پناه می برد، وگرنه با چشمای کورمکوریش دنبال دیواری می گشت که خودش رو به اون بچسبونه. وقتی پشتش به دیوار می چسبید و می دونست دست بچه ها بهش نمی رسه یا تو آستانه ی ننه تقی بود و اطمینان داشت از حمایت ننه تقی برخوردار می شه فحش همیشه گیشو می داد. می گفت کف دست بواد رویم که نارنج قیامتش بود. ننه تقی در خونه رو پشت حالو می بست و حالو رو می شون کنار گهواره تقی و می گفت مواظب تقیه باش تا من رختار آب می کشم. آی خیر ببینی حالو اسماعیل. یا اینکه خوب شد اومدی حالو، تا من کهنه بچه رو عوض میکنم این چند تا سطل آب حوض رو بکش دست درد نکنه. و به هر بهانه‌ای بود حالو رو اونقدر تو خونه نگه میداشت که بچه ها نومید میشدن و میرفتن. میرفتن و جلوی دکون بقالی ابوالکوسه که میرسیدن دست جمعی میخوندن نون و پنیر و پونه کلبول گوش نمونه. کلبول رو با صدای بمتر میخوندن. ابوالکوسه هم پشت پیشخون دکونش مینشست و بچه ها رو طوری نگاه میکرد که انگار از تو شیشه بیرون رو تماشا میکنه و قضایان به او مربوط نیست. فقط تسبیح یسرش رو تونتر میگردوند. بچه ها ابوالکوسه رو بیش از این آزار نمیدادن، چون اولا دکونش انقدر کثیف بود که هیچ کدوم رغبت ناخونک زدن به خوراکی ها رو نداشتن. سینی شیر برنجش از مگس سیاه بود و نخودچیش بوی نامیداد و از آلو و آلبالو خشکش هسته مونده بود و کرم. ثانیاً علم و کتل عزاداری و سینه‌زنی دسته دروازه شمرون تو دکون ابوالکوسه بود و همه حرمت پاتوقداریشو داشتن. بعد دیگه بچه ها کاری نداشتن بکنن، پخش و پلا می شدن. کوچکترا الک دلک و چلتوپ و علی میگه زو بازی می کردن و بزرگترا قاب سر پا بلند می شدن و بزرگتر از اونا سقاب می ریختن. تا وقتی حسن سیلاخوری دست به سیخ نونوایی پایین زنده بود روزا خوشتر میگذشت. سر به سر گذاشتن حسن سیلاخوری از انگولک کردن حالو زلزله بیشتر کیف داشت، چون حسن عصبی و قرقرو بود و زود آتیشی میشد فحشاشم از فحش حالو متنوعتر و آبدارتر بود. بچه ها به سیخ نونواییش سقز می چسبوندن. درست به اون قسمت از سیخ که از تو کهنه کف دست چپ حسن رد می شد. مطمئن بودن که زیر نور پیسوز نونوایی حسن سیراخوری سقز رو نمی بینه. حسن سقز رو نمی دید و بیخبر از همه جا جلوی تنور می استاد، ته سیخ تو دست راستش و کمرکش سیخ روی کهنه کف دست چپش. با حرکات ضربی تنش رو عقب می برد و لنگرش رو روی پا می داد و به تنور حمله می برد و ریگا رو می درید که خوب داغ شه. دو دفعه که توی تنور یورش می برد، سیخ داغ می شد و سقز آب می شد و کهنه بهش می چسبید و با حرکت سوم کهنه هم با نوک سیخ تو تنور می رفت و سیخ کف دست حسن رو می سوزند. دادش هوا می رفت و فرش می داد. طوری ورجه ورجه می کرد انگار کف پاش سوخته. بچه ها با اولین دادش در می رفتن و پشت درخت ها و تو تاغرمه های سقاخونه روبرو قایم می شدن و جلز بلز دادن حسن رو تماشا می کردن و می خندیدن. حسن سیلاخوری هم تلافی آزار بچه ها رو سر بابا ننه هایی که برای خرید نون می آمدن در می آورد. اونقدر تو گرمای تابستون و سرمای زمستون معطلشون می کرد که مجبور می شدن از نونای بیات رو منبر بخرن و خودشون از شر کچخلقی حسن سیلاخوری نجات بدن. هیچ کس از غضب حسن سیلاخوری در امان نبود. حتی اونایی که بچه نداشتن یا بچه های کوچیکی داشتن که هنوز پا نگرفته بودن که تو محله پخش و پلا باشن و سر به سر حسن بذارن. بارها پیش می اومد که مثلا ننه تقی بچه به بغل ساعتا تو نونوایی دست سینه حسن نیستاد تا بالاخره حسن با اخم و تخم و قرولوند یه دونه نون جلوش پرت کنه. اینجور مواقع حال و زلزله به داد ننه تقی می رسید. یا تغییر رو بغل میکرد که بارش سبک بشه و چون یه وقتی بوتگزار نونوایی بود و با پزنده و نوندرار آشنایی داشت میرفت تو و نون برشتی برای ننه تقی میخرید. اما حسن سیلاخوری از بس عرق کشمش خورد و پای تنور جوش زد مرد و گرچه اهل محل از سرش رویاش خلاص شدن ولی بچه ها سرگرمیشون کم شد چون اونا موندن و حالو زلزله و ابوالکوسه. تازه ابوالکوسه هم پای خیلی خوبی نبود، بنابراین حضور کلبل تازه با اون هیئت بچه ها رو به فکر سرگرمی های تازه انداخت. بچه ها اول کاری که کردن اسم کلبل رو گذاشتن ابوالپاقوتی. این اسم به سرعت برق تو محله پارک دهن به دهن گشت و شناسنامه تازه وارد صادر شد و هر بچه یه شاخه درخت و کند و عصا کرد و یه بادیه مسی از تو آشپزخونه یا یه قوطی خالی سوهان قم از سطح خاک رو به کش رفت و بازار پاقوتی بازی گرم شد. بعد یعنی همون روز اول که ابوالپاقوتی کاراش رو راست و ریز کرد و تخته های دکون رو برداشت و اونو آب و جارو کرد، دو تا از بچه های زبل محله زاغش رو زدن و تا ابوالپاقوتی پشتش با اونا بود یکی یه مش آلبالو و دومی یه دونه طالبی کاسب شد. اما ابوالپاقوتی حال و زلزله کهنشین و حسن سیلاخوری نبود. بچه ها کور خونده بودن. قبل از اینکه این دوتا بتونن قدم از قدم بردارن، کلبل با نوک عصاش طالبی رو از دست طالبی دزد انداخت، بعدم افتاد به جون دومی و تا میخورد با عصا زدش. کتک‌ها رو که زد گفت تخم حروم، چند تا دونه آلبالو که چیزی نی، ولی تخم مقداد شطور دزد میشه. از حالا میخوای دوستی تخم جن، تا نزدم با همین شکم تو سفره کنم بروده بروده. اون دوتا در رفتن و بچه خورده هایم که دوروبر گوش ایستاده بودن فهمیدن که پای آهنی اول اسباب خنده نیست بلکه سلاح خطرناکیه که شکم سفره میکنه و دیگه همون شد. ابوالپاقوتی که موی اسرائیل به تنش بود گربه رو دم هجله کشت. بچه های پرروتری که خبر قضیه رو نداشتن و یکی دو بار کوشش هایی برای سر به سر گذاشتن با عبول کردن خیلی زود فهمیدن که این کار اصلاً به صلاحشون نیست، چون اگه کتکم نمی خوردن حد اقلش این بود که از خیار و گوجه سبز و زردالو انک آخر شب دکون عبول محروم می موندن. البته ابوالپاقوتی میوه های پس مونده دکونشون رو به بچه ها رشوه نمی داد. آخر شب اونایی رو که بچه های سر به زیری بودن جمع می کرد که با هم دم بگیرن و میوه ها رو بفروشن و ابول مزد هر کدومو به جنس میداد. ابوالپاقوتی در محله پارک موندگار شد. نه فقط موندگار شد، روز به روزم اعتبارش بیشتر شد. بعد از 3 ماه دکونداری ننه تقی رو گرفت و برد به خونش. یک خشت خونه ننه تقی رو هم که در واقع ارث تقی بود فروخت و سبزی فروشیش رو وسعت داد. بعد از اون که قهوه خونه محل رو هم از ورثه مشدی باقر خرید، دیگه حسابی یکی از معتبران محله شد. وقتی ننه تقی زن ابوالپاغوتی شد، تقی 5 ساله بود. از فردای شب عروسی، ابوالپاغوتی گوش تقی رو گرفت و با خودش برد در دکون. اوایل فقط به تقی یاد داد که کنار طبق توت یا گیلاس بشینه و مگسا رو رد کنه. هر کدوم از بچه ها که از جلوی دکون رد می شدن می گفتن تقی، های تقی، کیششون کن طرف دکون ابوالکوسه، مگسا اونجا خوشترن. تقی با دهن باز بچه ها رو نگاه می کرد و مگسا رو کیش می داد. اگه یه دونه آلبالو یا گوجه سبز دهنش می زاشت، اونقدر از ابوالپاغوتی کتک می خورد که از دماغش در می آمد. تو تاریک روشن سحر سختش بود که با ابوالپاغوتی در دکون بره. مست خواب بود و نمی خواست بلند شه. مگس پرونی و کتکای ابوالپاغوتی هم سرگرمیایی نبود که به شکر خواب صبح بیارزه. به دامن ننش آویزون می شد و گریه می کرد. صورتش لای چین چادر ننه قایم می کرد. حتی ضربه های عصا و توسری های ابوالپاغوتی نمی تونست پنجه های کوچولوی تقی رو از دامن ننش جدا کنه. همیشه کار به جایی می رسید که ننه تقی با بغض و التماس می گفت کربلایی، خدا رو خوش نمیاد بچه یتیم اینطوری می زنی، ولش کن. ابوالپاغوتی می گفت مگه تو نمی خواهی بچه آدم شه؟ ننه تقی می گفت البته که می خوام. شما برو در دکون، خودم بعد میارمش، هر طوری هست خودم بعد میارمش، یا میدم حالو اسمال بیارت، شما برو. ابوالپاغوتی میرفت و ننه تقی صورت اشکالود خودش و دماغ خونی تقی رو میشست و میبردش در دکون. توی راه وقتی که از جلوی شیرخونه عباس ننه عباس میگذشتن، تقی رو پناه چادرش میگرفت و قدماشو تند میکرد و به تقی میگفت اگه یه روز این ورا قدم بذاری خودم قلم پاتو خورد میکنم، فهمیدی؟ تقی با وحشت به در شیرخونه نگاه میکرد و میگفت وقتی قلم پامو خورد کردی اون وقت پای منم میذاری تو قوطی ننه؟ ننه تقی میگفت زبون تو گاز بگیر، یه وقت جلو کربلایی نگیا. تقی مطیعانه زبونشو گاز میگرفت. ابوالپاغوتی قهوه خونه رو به همون صورتی که در زمان مش باقر بود حفظ کرد و فقط چند تغییر کوچک در وضعش داد. یکی این که از همون سال اول این سنت رو گذاشت که شب عاشورا دسته سینه زنای پارک رو در مسجد حاج میراخور به دیزی قهوه خونش مهمون کنه. دوم این که به هر زبونی بود مرشد غلام حسین قول بچه رو راضی کرد که شبا اونجا نقل بگه. دیگه این که تابلوی بزرگ نقاشی کار قلراغاسی رو که به دیوار بالای قهوه خونه آویزون بود با مختصری دست بردن جلا داد. این تابلو اول مشباقر رو با یک پسر جوون ترگل و ورگل نشون میداد که کنار آبی خوش کرده بودند و یه قاچ هندوانی قرمز با تخمه‌های درشت سیاه هم جلو پاشون بود. زیرش هم نوشته بودن مشهدی باقر با رفیقش. اونایی که بعد به قهوه خونه مشباقر رفتن دیدن که رفیق مشباقر صاحب ریش و پشم درازی شده و کفن سفید پوشیده و تاج درویشی سر گذاشته و قاش هندوانه هم کشگول شده و زیر تابلو هم نوشتن مشهدی باقر با پیرش. به دلیل این تغییرات کوچیک یا به برکت وجود ابوالپاغوتی قهوه خونه قلقله شد. شبا سوزن میانداختی پایین نمی آمد و مشتری از در و دیوارش بالا می رفت. شب سهراب کشی هر صندلی قهوه خونه 1 تومن اون وقت خرید و فروش می شد و 4 تا کارگر چای فروش کمری می شدن و 6 من قند فروش می رفت. هرچی کاروبار ابوالپاغوتی بیشتر رونق می گرفت کار تقی سنگین تر می شد. سفیدی صبح که می زد می رفت قهوه خونه و با شاگرد قهوه‌چی در شستن استکان و تمیز کردن میز و نیمکت کمک می کرد. بعد به دیزیا سرکشی می کرد و کفشون رو می گرفت و پفنمشون می زد. پیش از ظهر بار دیزیا رو می ریخت. بعد می رفت در دکون. ابوالپاغوتی هرچی میوه پلاسیده و لکه‌دار و پسموندهی دکون بود بار خر می کرد و می داد تقی ببره بیرون دروازه شمرون دوره بگردونه. تقی وقت غروب بر می گشت و می نشست سر خیارای زرد باد کرده و و بعد از هر فریاد ابوالپاغوتی که می گفت نازک نازک گل به سر دارم خیار، یا این همه خیار سنار، تقیم خواب آلوده و گیج می گفت آی خیار سنار. اگه بار خرش فروش نمی رفت یا پای بساط خیار خوابش می برد، یه برنامه دیگم اجرا می شد. ابوالپاغوتی با عصا می افتاد به جونش و خوب حالش می آورد و می گفت تو کی می خوای آدم شی؟ به پای آهنیش اشاره می کرد با همه می زنم شکم تو سفره می کنم آ. بعد وقت رفتن به خونه بود، با 4-5 تا از همون خیارا یا دستمال بسته از هر شکه فصلش بود و تو دکون مونده بود را می افتاد و ابوالپاغوتی هم پشت سرش. هر قدرم مست خواب بود تو راه به اندازه دو تا عصا با ابوالپاغوتی فاصله می گرفت، مخصوصا شبایی که کلبر رو دنده زدن بود. بیون که برگرده و نگاه کنه، فقط از روی صدای تق تق خشک پای آهنی ابوال فاصلش رو تنظیم می کرد. در هجر تربیت ابوالپاغوتی و تحت توجهات ننه تقی، تقی بچه صاف و صادقی بار اومد. از هر چی ترسونده بودنش می ترسید، به هر چی گفته بودن دست نزن دست نمی زد، هر کاری می گفتن بکن می کرد و هر کاری می گفتن نکن نمی کرد. 15 سالش شده بود و یک دونه طالبی از دکون یا یک استکان چای بی مهر از قهوه خونه کش نرفته بود. هرگز آزارش به حال و زلزله که پیرتر و زوار در رفته ترم شده بود نرسیده بود. از شیطنتای بچه های محل به کلی بی خبر بود. یک بار از جلوی شیرخونه عباس ننه عباس با قدم آهسته یا تنها رد نشده بود. فقط یه دفعه یکی از بچه ها خود عباس ننه عباس رو نشونش داده بود و تازه همین اتفاقم چند شب خواب رو بهش حروم کرده بود، چون میدونست کاری کرده که نباید بکنه. ماه محرم برای بچه های پارک امین دوله ماه خوبی بود، چون بچه ها سوای انگولک کردن حال و زلزله و سنجاق کردن چادر زنا جلو نوبایی و قصابی کارهای دیگم داشتن. تو کوچه خبیر معظم چادر می زدند و تکیه می بستند و سیاهی می کوبیدند و روزخونی را می انداختند. اسم دستشونم هیئت کودکان عزادار مسلمین بود. ماه محرم به تقی بیش از بچه های دیگه خوش می گذشت، چون سوا این که در سیاهی کوبی و روزخونی بچه ها شریک بود، کار قهوه خونه و دکونش هم کمتر بود. همه بزرگتران مشغول تهیه تدارک ماه محرم بودند و جای کودکای ابوالپاغوتی سینه زنی بود و گاهی هم تماشای تعزیه. اما تکیه هیئت کودکان عزادار مسلمین از سال قبل تقلق شده بود و آبروی سابقه نداشت. البته در این باره کسی به صراحت چیزی به کسی نگفته بود، فقط همه می دونستن. یه شب که تقی بعد از روزخونی رفته بود خونه و ابوالپاغوتی دیر وقت و تنها از دکون برمیگشت، تو تکیه سر و صدای شنیده بود و همه هم فرداش دیدن که علی سردسته هیئت کودکان عزادار مسلمین و یوسف پسر 9 ساله مشدی رجب از ضربتای کلبل سیاه و کبودند و همه هم بعد از اون واقعه یوسف رو زلیخا صدا کردن و سید مهدی بادپا که طبق کش بود مأمور شد که تا آخر ماه محرم شبا تو تکیه کودکان عزادار بخوابه. در واقع همه از جزئیات قضیه خبر شدند جز تقی. روز اول ماه محرم تقی خودشو برای شنیدن روزه هیئت کودکان عزادار مسلمین حاضر کرد و میخواست از قهوه خونه بره که محمد شاگرد قهوه چی که علامت کش دسته فخرآباد بود صداش کرد. داری میری روزه؟ تقی گفت ها. محمد گفت یه دقیقه دست نگه دار. تقی مطیعانه منتظر شد. خبر نداشت که ابوالپاغوتی به محمد سفارش کرده که نظر تقی با کودکان عزادار اختلاط کنه. محمد پرسید تو نوحه ها رو بلدی؟ تقی گفت ها. محمد گفت بخون بینم. تقی گفت واسه چی؟ محمد گفت اگه بلد باشی میارم تو دسته خودمون. تقی اول از ذوق زبونش بند اومد. محمد گفت ببری بچه تو که خراب کردی. تقی بی اختیار گفت یا امام حسین نزا یادم بره. و یکی از نوحه ها یادش اومد. مردم سیاه برتن کنید، شال عزا گردن کنید، حسین به کربلا رسید. محمد گفت دیگه چی؟ تقی گفت امشب حرم آل علی آب نداره، چشمان حسین ابن علی خواب نداره، رسان آبی به تفلان. محمد گفت بس دو دفعه بگی. تقی با عجله گفت رسان آبی به تفلان، رسان آبی به تفلان. باقیش؟ تقی با ترس پرسید باقی چی؟ اینکه باقی نداره. ببری باقی نوحه ها دیگه. تقی گفت بحر حسین تشنه لب خودمو به گل میپله کنم، اگر گزید حرف بزنه سرشو به سنگ میتره کنم. محمد پرسید اینو از کجا یاد گرفتی؟ تقی گفت دسته آب سردار که اومده بود میخون. محمد به نظر راضی آمد. گفت شاه گفتا کربلا و امشب حسین مظلوم و بلتی؟ تقی گفت آره، امشب حسین مظلوم مهمان خواهران است. خب بسه، تو دسته پشت من بیا، دیگم تو تکیه بچه ها نرو. تقی از ذوق سر پا بند نبود. گفت باشه و دوید و رفت و خبر رو به ننش داد. اون سال دسته تعزیه فخرآباد که توی پارک تعزیه میخوند دسته خوبی بود. شمر تعزیه مدعی بود که دوره شاه شهید تو تکیه دولت یکی از دو طفلان مسلم بوده. تقی این حرف رو قبول نمی کرد. برای او شمر همیشه شمر بود و هیچ کس دیگم نبود. بد و بد جنس بود. کلاه خود سرش میذاشت و سیبیلای چخماقی از بناگوش در رفته داشت و کمره زمخت و پت و پهن شیرغلابش که به زحمت روی شکم گندش بسته می شد موقع حرکت بالا و پایین می رفت. شمر همیشه همه بود. تقی خوشحال شد که شمر رو باز با همین هیئت تو تعزیه دید. ته دلش قرص شد. وقتی امام حسین وارد شد تقی دیگه تو این عالم نمود. امام حسین این تعزیه بهترین امام حسینی بود که تقی تا اون روز دیده بود. قیافه روحانی معصوم، رنگ پریده، چارشونه، قوی هیکل با سیبیلای مشکی خوشخواب و ریش توپی سیاه و ابروهای منظم و پرپشت. درسته که بیشتر شبیه شمایل امیرالمومنین بود تا امام حسینایی که سابق تقی تو تعزیه دیده بود، ولی هرچی بود امام حسین خیلی خوبی بود. تقی اول فکر کرد که امام حسین رو جایی دیده، ولی بعد تو تعزیه غرق شد و یادش رفت. هیچ چیز، حتی کتک های ابوالپاغوتی به اندازه شخصیت های تعزیه برای تقی واقعی نبود. دسته سینه زنا توی مسجد حاج میراخور جمع شدند و دسته دسته سینی های نون و بادیه های آبگوشت در میون گرفتند. ابوالپاغوتی دم در ایستاده بود و به همه بفرما می زد و برای رسوندن نون و سبزی خوردن و نمک فلفل به شاگردا دستور می داد و سرک می کشید که تغییر رو پیدا کنه. محمد هم کنارش ایستاده بود. همه اومدن جز تقی. کلبل چند دقیقه دیگه بالا پایین رفت. کلافه بود. و محمد گفت پس این تقی کدوم گوری مونده؟ محمد گفت حالا پیداش میشه کلبل. آخه گوشکوبان ایستش، حالا سرصدای همه در میاد. سرصدای همه در اومده بود. گیزیا داشت سرد میشد و هیچ کس هم حاضر نبود گوشت و نخود نکوبیده رو با بقیه شریک بشه، چون حتما سر چند نفر کلا میرفت. ابوالپاغوتی گفت آخه من که گفتم چشت به این پسره باشه، کجا سر به نیست شده؟ محمد گفت تو تعزیه با ما بود والا، بعدش نفهمیدم چی شد، حالا پیداش میشه، شما جوش نزن. اگه پیداش بشه با همه میذارم شکمشو سفره میکنم. بعد چیزی به ذهنش اومد، پرسید محمد آب جوش داری؟ محمد گفت سنبر جوشه، یه قوری آب جوش بیار بینم. محمد قوری بزرگ آب جوش رو از روی دستگاه برداشت و آورد. ابوالپاغوتی پای آهنیش رو بلند کرد و گفت بریز این رو. محمد یه لحظه مردد موند. به معطلش هستی بریز دیگه. محمد آب جوش رو قوطی آهن سفید ریخت. خوب دست مال خاک و خلش بره. خوب. همچی. حالا همه گوشتا رو بریز تو بادیه بزرگه ورده بیار. محمد با تحسین ابوالپاغوتی رو نگاه کرد و گفت والا شما اول مخی. خیلی کله داری. گفته بودی با این شکم سفره میکنی، اما وزیر لبی خندید. کلبل به عصاش تکیه داد و پاشو تو بادیه کرد و گوشت نخود کوبید. محمد کفشو پاک کن. محمد گوشتا رو از دور و بر قوطی آهن سفید پاک کرد و بادیه رو میون دسته سینه زنا گذاشت. وقتی تعزیه تموم شد تقی چنان تو عالم خرسه بود که نفهمید مردم رفتن. یه وقت متوجه شد که تنها او و چادر تکیه به جا مونده. مثل آدمای خوابگرد به طرف چادر رفت. از پشت چادر صدای امام حسینو شنید و قلبش با شدت بیشتر زد. با دست لرزون گوشه چادر رو بالا زد. امام حسین پشتش به او بود و داشت رو گلدون گوشه چادر میشاشید و به شمر که کلاه خودش رو برداشته بود و کمرش رو باز کرده بود گفت گلاب برود پیشابم زرد زرد شده. شم گفت این روزا آفتاب خوردی صفرا زرداب ترکت کرده، باس بری حکیم. امام حسین برگشت داشت دکمه های شلوارش رو میبست، گفت دوای همه دردا تو شیرخونه خودمه، باس برم شیراز، دوتا سرنگار که بیشتر بکشم ردش میکنه، حکیم بیا تخممو بخوره. تقی برای بار دوم عباس نن عباس رو دید ولی بقیه حرفاشو نشنید.